أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الثاني الختم به، ويجب الختم في كل شوط بما ابتدأ منه، ويتم الشوط به. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. بحثمون در رابطه با قسم دوم از واجبات طواف بود. بعد از اینکه اولین واجب رو که چه بسا حالا ممکنه شرط باشه، منتها به قول امام راحل عظیم الشان الامر سهل، این بود که آغاز طواف باید از حجر الاسود باشه. و در ابتدای به حجر الاسود عرض کردیم چون طواف یک امر عرفی است، ابتدا به حجر الاسود هم عرفی حساب میشه و از نظر ما فرقی نمی کنه. از هر جای حجر الاسود آغاز باشه طواف مشکلی نداره، خواه از اول یا وسط و یا آخر حجر الاسود. همین اندازه که عرفاً بگن این طائف طواف خودش رو از حجر الاسود شروع کرده. اما دومین شرط اینه که پایان طواف هم به حجر الاسود باشه. الختم به، پایان طواف هم به حجر الاسود باشه. لذا در تحریر می‌فرماید و یجب الختم فی کل شوط بما ابتدا منه. البته این تعبیر رو داشته باشید، امام راحل عظیم الشان نظرشون اینه که واجب است پایان دادن هر دور از دورهای هفتگانه طواف که به شوط میگیم، هر شوط رو به همون جایی که از اونجا آغاز کرده، این نظر رو بررسی خواهیم کرد. حالا و یتم شوط به، پس شوط رو به همون مبتدا منه طواف پایان میده. اصل این مطلب که آقا همچنان که ابتدای طواف از حجر الاسود هست، پایان طواف هم باید به حجر الاسود باشه، جای بحث نیست. دلیلش هم همون ادله ایست که بر لزوم ابتداء طواف از حجر الاسود دلالت می کردند. اگر خاطرتون باشه گفتیم ولو از بعضی از روایات در ضمن بیان احکام دیگه و به عنوان فرع بحث ابتدا و پایان طواف مطرح شده، اما عمده سیره متشرعه از مذاهب مختلفه که این سیره هم به زمان خود پیامبر میرسه و اصلا اصل این سیره ریشه در عمل شخص پیامبر داره. طواف هایی که از پیامبر نقل شده که گاهی حتی سواره انجام می دادن طواف رو، مثل سعیشون، نشونگر اینه که از حجر الاسود آغاز می فرمودند و به حجر الاسود ختم می نمودند. و این مسئله عرض کردم اون چنان واضح بوده که اصلاً در این رابطه سوال نشده از ائمه که آقا طواف از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه، بلکه ائمه در ضمن امور دیگه نقطه آغاز و پایان طواف رو که همون محاذی حجر الاسود هست تبیین فرمودن، نه اینکه مستقلا نقطه آغاز و پایان رو بخوان بیان بکنن. خب بس این قسمت روشنه، اما در ادامه در کتاب تحریر متن اینه: و هذان شرطان، این دو شرط ما داشتیم واجبات طواف رو می گفتیم، بخش اول شرایط بود که شیشتا گفتیم، بخش دوم گفتیم اجزا رو می خواهیم بگیم، اما خود امام راحل اینجا تعبیر می کنه و هذان شرطان، این دو شرط که ما در قالب جزء بیان کردیم، یکی آغاز به حجر الاسود، یکی پایان به حجر الاسود، این دو شرط یحصلان به شروع من جزء منه، حاصل میشن با شروع کردن از جزئی از حجر الاسود. و دور سبعت اشواط، و هفت دور چرخیدن دور خانه خدا، و الختم به ما بدا منه. خب این چی میخواد بگه امام راحل؟ برای اینکه به نظر ایشون برسیم و بعد ببینیم آیا این نظر رو میپذیریم یا نه، اجازه بدید عرض بکنم در مورد اینکه طواف باید به حجر الاسود ختم بشه، سه احتمال وجود داره. یک، منظور از ختم به حجر الاسود یعنی لزوم وصول به آخر حجر الاسود. بنابر این احتمال، یعنی حتی اگر شما از اول یا وسط حجر الاسود هم طواف رو آغاز کرده باشید، باید به آخر حجر الاسود، بین اول تا آخر حجر الاسود، حالا یه فضای 20-25 سانتی متری رو در نظر بگیرید، همین فاصله، پس این که میگیم طواف باید به حجر الاسود ختم بشه، اولین احتمال اینه که باید به آخر حجر الاسود برسه طائف. لذا بر اساس این احتمال اگر از اول حجر الاسود شروع کنه یا از وسط حجر الاسود شروع کنه یا از آخر، فرقی نمی کنه، در پایان باید به آخر حجر الاسود برسه تا بگیم یه شوط کامل شد. احتمال دوم اینه که نه، به همون نقطه ای که طواف رو از آن شروع کرده برسه. اگر از اول حجر الاسود شروع کرده، وقتی شوط تمام میشه که به اول حجر الاسود برسه. اگر از وسط شروع کرده، اون وقتی شوط تمام میشه که به وسط برسه، در آخر طواف به وسط حجر الاسود بشه. و همینطور در صورتی که از آخر حجر الاسود آغاز کرده، در صورتی که در آخر به پایان، به نقطه آخری حجر الاسود برسه و با اونجا محاذی بشه، شوط تمام شده. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نه بخوایم بگیم آخر حجر الاسود، نه بگیم نقطه شروع، بگیم آقا همین که به جزئی از حجر الاسود برسه کفایت میکنه، ولو به نقطه آغاز نرسیده، از وسط حجر الاسود شروع کرده بود یا از آخر شروع کرده بود، در پایان رسیده به جزء اول حجر الاسود باشه، بگیم یک شوط کامله. از بین این سه احتمال اون چه که از تعبیر تحریر الوسیله حضرت امام راحل عظیم الشأن استفاده میشه، ببینید ایشون میفهمد که یجب الختم فی کل شوتن به مبتدا منه، یا در همین فراز اخیر فهمونن والختم به ما بدا منه. معلوم میشه از این سه احتمال ایشون احتمال دوم رو اختیار میکنن. احتمال دوم رو یعنی باید به این نقطه ای که طواف رو از او شروع کرده برسه. الختم به ما بدأ منه، ختم شوط، پایان یک شوط، اون وقت است که برسه به اون جایی که از اونجا شوط رو شروع کرده، آغاز کرده. لذا اگر طائفی طواف رو از اول حجر الاسود آغاز کرده باشه، وقتی به اول حجر الاسود در پایان رسید یک شوط تمام میشه، دیگه لازم نیست ادامه بده و به وسط یا آخر حجر الاسود برسه، چون از اول شروع کرده طبق این نظر باید به اول حجر الاسود برسه. همینطور اگر از وسط حجر الاسود شروع کرده، باید در پایان هم به محاذات وسط حجر الاسود برسه، و الا تا نرسیده شوط پایان نپذیرفته. و همچنین اگر در آغاز از آخر حجر الاسود شروع کرده، در پایان شوط هم باید به محاذات آخر حجر الاسود برسه، و الا شوط تمام نشده، دور پایان نپذیرفته. این احتمال دوم که در پایان برسه به هم نقطه ای که در آغاز از اونجا شروع کرده، اگر اول بود اول، اگر وسط بود وسط، اگر آخر بود آخر، این احتمال برای اینه که یه شوط بدون کم و زیاد کامل بشه. لذا صاحب جواهر در جلد 19 هم این کتاب شریف صفحه 291 این احتمال رو این گونه توصیف میکنه که بابا این احتمال احوت و ان لم یکن اقوا، اگه نگیم اقواز باید این رو اختیار بکنیم، حداقل احوته، دیگه خیال طرف راحته که عمل مطابقه با احتیاط شده. شوط بدون کم و زیاد حاصل شده. اما عزیزان من، به نظر ما نیازی به این احتیاطات نیست. نخیر، ما میگیم آغاز طواف مثل خود طواف که گفتیم امر عرفیه، عرفاً باید بگن یه دور زده، آغاز هم از کجا شروع کنه؟ از محاذات حجر الاسود، این یه امر عرفیه، اول و وسط و آخر نداره. پایانش هم که به حجر الاسود، اینم یک امر عرفی است. پس همان گونه که خود طواف یک امر عرفیه، آغاز و پایانش هم یک امر عرفیه. بنابراین نیاز به ملاحظات دقیق در نقطه ابتدا که آیا از اول حجر الاسود شروع کرده یا از وسط یا از آخر، نیاز به این دقت ها و ظرافت ها نیست. بلکه همین که در عرف گفته بشه این طائف طوافش رو از حجر الاسود آغاز و به حجر الاسود ختم کرد کافیه. هرچند آغازش از آخر حجر الاسود باشه، پایانش اول حجر الاسود باشه یا وسط باشه. برای اینکه در امور عرفیه اون دقایق عقلی مورد ملاحظه نیست، همین که عرف بگه از حجر الاسود شروع کرد به حجر الاسود ختم کرد، این میشه یک شوط عرفی، یک دور عرفی. بنابراین اون چه که از عرض ما به عنوان نظریه‌مون استفاده شد اینه که اگر از اول حجر الاسود طواف رو شروع کنه، رسیدن به اون اول حجر الاسود برای تمامیت شد کافیه، نیازی به رسیدن به آخر یا وسط نیست. به خلاف احتمال اول که میگفت از هر جا شروع کردید باید به آخر حجر برسید در پایان. همون گونه که اگر طواف رو از آخر حجر الاسود آغاز بکنه، بازم همین که در پایان به اول حجر الاسود یا وسط اون برسه، عرفن میگن یک شوط کامل شد، اتمام شوط عرفی صدق میکنه. پس در ابتدا باید از محاضات حجر الاسود شروع کنه و این محاضات محاضات عرفی، خواه از اول حجر الاسود، خواه از وسط و خواه از آخر. در پایان هم باید در محاضات حجر الاسود ختم بکنه، تمام کنه دور رو، خواه محاضی اول حجر الاسود، خواه وسط و یا آخر. پس نیازی به دقت نظری که در متن تحریر وسیله لحاظ شده نداریم. این که بیایم بگیم یجب الختم فی کل شوط بما ابتدا منه یا والختم بما بدا منه، دقیقا در آخر باید به اون نقطه ای برسه که از اونجا شروع کرده، اگر از اول شروع اول حجر شروع کرده به اول حجر برسه، اگر از وسط حجر الاسود شروع کرده به وسط برسه، و اگر از آخر حجر، نه خیر، این دقت ها و ظرافت ها لازم نیست. وگرنه موضوع یعنی اون طواف از عرفی بودن میاد بیرون، میشه به دقت عقلی. و اگر موضوع رو از عرفی بودن آوردیم بیرون، بر اساس دقت عقلی قرارش دادیم، این زمین ساز حصول وسواس هایی میشه که طواف کننده ها رو گرفتار میکنه. طواف کننده هم خودش گرفتار میشه، هم دیگران رو گرفتار میکنه. این فرد میخواد با این دقت ملاحظه بکنه که از کجا شروع کرده، به کجا ختم کرده، اونجا کلی باید هی معطل بشه، متروگونیا بذاره و دیگران هم باید پشت رو صف ببندن دیگه، نمیتونن. این وایستاده میخواد کنترل کنه خودش رو که ببینه آیا رسید به همون نقطه دقیق یا نرسید. متاف رو میبنده دیگه، متاف رو باید تعطیل کنن که یه نفر طواف کنه تمام بشه بعد یکی دیگه بره. اصلا جای این وسواس ها نیست. نباید فقیه فتوایی بده که موجبات زنده شدن قوه وسواسی در مقلدینش بشه. خود امام راحل هم میبینید الان خواهیم رسید در فراز بعدی هشدار میده و وسواس در این مسائل رو غیر مجاز و موجب وهن مذهب حق شیعه میشماره. خب این پس در این فراز به نظر ما نه والختم به، نه والختم به ما بد امین، همین که به حجر الاسود ختم بکنه عرفاً کفایت میکنه، لازم نیست به همون نقطه ای که از اونجا آغاز کرده برسه. آخرین فرازی که نسبت به ختم طواف و ختم هر شوط از طواف بیان میکنه، فهمت که ولا یجب و بل لا یجوز، اول فهمت واجب نیست، بعد ترقی میکنه میگه اصلا نه تنها واجب نیست بلکه جائز نیست. ما فعله بعض و اهل الوسوسه و بعض الجهال، اون کارهایی رو که بعض وسواس ها به خاطر داشتن وسوسه انجام میدن، یا بعضی از کارهای جاهلانه عوامانه در قالب دقت میخوان انجام بدن، مما از اون کارهایی که یوجب الوهن علی المذهب، موجب سستی مذهب حق میشه، علی المذهب الحق، بل لو فعله ففی صحت توافیه اشکال، بلکه اگر این کارهای جاهلانه و وسواسی رو انجام بده چه بسا توافش مواجه با اشکال بشه، چه بسا بگیم آقا اصلا این تواف صحیح نیست، باطل شد. همونگونه که بالا هم اشاره کردم، خود حضرت امام راحل عظیم الشأن در این فراز عملی رو که از اهل وسوسه سر میزنه و عملی که بعضی از جاهلهای به ظاهر عالم انجام میدن، اینو مورد توجه قرار داده. چرا نباید این کارا رو کرد که در اونجا در انظار قاطبه مسلمین وقتی این کارهای همراه با وسواس رو میگن، بگن یا کیان یا پیروان جعفر ابن محمد علیه السلام یا شیعه هان. این فرمایش امام احتمالا اشاره است به نظریه بعضی از فقها مثل علامه و فقهای متأخر بر ایشان که میگن آقا مبینید در آغاز، قبلا در جلسات قبل گفتیم در آغاز طواف، میگن آقا آغاز طواف، ابتداء طواف باید طرف دقیق باشه که اولین جزء از قسمت جلوی بدنش که حالا کجاست، نوک بینیشه، شکمشه، یا نه نوک انگشت شست پاشه، حالا خودش تازه جای بحث دیگه، که میگن آقا اولین جزء از جلوی بدن خودش رو محاذی اولین جزء از حجر الاسود قرار بده تا علم یا گمان پیدا بکنه که همه بدن با مراعات انجام طواف به سمت چپ از مقابل حجر الاسود گذشته. تو این دقت ها رو در آغاز و پایان بخوای انجام بدی، همان گونه که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه هم در کتاب شریف جواهر جلد 19 صفحه 290 دارند، این کارها موجب برانگیخته شدن وسواس میشه. در گوشه کتابخانه نشستن و فتوا دادن و از صحنه و میدان عملیات غافل بودن گاهی منجر میشه به اینکه فقیه فتوایی بده که در میدان عمل موجبات وهن مذهب بشه. لذا کما این که مرحوم امام راحل در اینجا دارن میگن که لا یجوز ما فعله بعض اهل الوسوسه و بعض الجهال مما یوجب الوهن علی المذهب الحق، مرحوم صاحب جواهر هم میفهمن که گاهی بعضی از فتاوا منجر به برانگیخته شدن وسواس میشه. خب روشنه که انجام این کارهای جاهلانه به ظاهر دقت در مراعات نقطه شروع و پایان موجب وهن مذهب حق میشه. و ما اجازه نداریم جوری عمل بکنیم که مکتب پویای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله در بین مکاتب و مذاهب دیگر انگشت نما بشه و نسبت به کارهای سخیف و سست رضا از هر اون چه که موجب وهن مذهب هست باید اجتناب کرد. البته در مسئله بعد، یعنی مسئله هفتم، دوباره مرحوم امام به این مسئله اشاره خواهند داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.